در موتور جستجو شما میتونید یک سوال بپرسید و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرهاد. این برنامه موتور جستجو نمک. علاوه بر استفاده در آشپزی، به عنوان یک چاشنی بسیار کهن در بسیاری از غذاهای فراوری شده وجود دارد. برخی از نخستین شواهد از فراوری نمک به حدود 6000 سال پیش از میلاد برمی‌گردد که مردم ساکن در منطقه رومانی کنونی برای استخراج نمک آب چشمه را می‌جوشاندند. دیرینگی استفاده از نمک در چین نیز تقریباً به همین دوره می‌رسد. هر قطعه سنگ نمک هزاران سال برای رسیدن به شما را طی کرده است تا یک دنیا مزه، سلامتی و آرامش را به شما هدیه دهد.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
اولین کتابی که در رابطه با نمک نوشته شده است به حدود 2250 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. از زمانهای گذشته تا به امروز اهمیت مواد معدنی و نمک برای انسانها و حیوانات مشخص شده است. هزاران سال پیش حیوانات با لیز زدن نمک در طول مسیرشان راهی را ایجاد می کردند که در همان زمان بشر از نمک و سگهای شکاری برای شکار حیوانات استفاده می کرد. ردی که حیوانات بر جای می گذاشتند به راه ها تبدیل شدند و در کنار همین راه ها خانه ها شکل گرفتند. در طول زمان این خانه ها به شهرها تبدیل شدند و کشورها را ایجاد کردند. انگلیسیان باستان که نمک خام را توسط چهارپایان از چشیر به انگلیس جنوبی می آوردند، در میانه راه به دلیل جزر و مد رودخانه تیمز باید منتظر فروکش کردن رودخانه می ماندند. استراحت تجار در روستایی که معروف به وستمینستر بود باعث رشد این منطقه شد و وستمینستر با گذشت زمان تبدیل به لندن کنونی شد. نمک معدنی یکی از مواد مهم و حیاتی در تاریخ انسان است و تاریخچه استفاده از آن به دورانهای باستانی باز می‌گردد. دوره‌های باستانی که نمک مورد استفاده بود. مصر باستان. مصریان باستان از نمک به عنوان ابزاری برای نگهداری مرده‌هایشان در فرایند مومیایی‌سازی استفاده می‌کردند. همچنین نمک به عنوان ابزاری برای پخت و نگهداری غذاها مورد استفاده بود. کلدون‌ها در دوران باستان کلدون‌ها یعنی ساکنان مناطقی نظیر خلیج فارس از نمک به شدت به عنوان یک عنصر اقتصادی و تجاری بهره می‌بردند. نمک به عنوان یک کالای مهم در تبادلات تجاری شرق و غرب مورد استفاده قرار می‌گرفت. دوره‌های میانه‌ای تأثیر نمک در تجارت در دوره میانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرد. نمک به عنوان یکی از اقلام تجاری در جاده‌های تجاری از شرق به غرب نظیر جاده ابریشم بازی مهمی داشت. دوره‌های جدید در زمان تولید صنعتی و با پیشرفت صنعت در دوران جدید تولید نمک به شکل صنعتی و از منابع طبیعی مانند معادن نمک افزایش یافت. استفاده در زندگی روزمره از زمان امپراتوری روم آغاز شد و نمک به عنوان یک عنصر ضروری در زندگی روزمره شناخته می شد و به گسترش فرایند طبخ غذاها کمک کرد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو می کنم با دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک و متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده تغذیه دانشگاه تهران. دکتر فارسانی عرض ادب و احترام خدمت شما و خیلی ممنون بابت شرکتتون در گفتگو. دکتر فارسانی، ما در روز چقدر باید نمک بخوریم؟
به طور متوسط در افراد زیر 50 سال ما توصیه‌مون به اینه که 5 گرم و کمتر نمک مصرفی رو داشته باشیم. افرادی که سن بالاتری دارن، توی بچه‌ها، اونایی که فشار خون دارن، از دایی که خدای نکرده بیماری قلبی عروق دارن، مقدار این کمتر هم میشه، تقریبا میشه 3 گرم در روز. این مقدار نمک توصیه شده است که سازمان بهداشت جهانی این رو توصیه کرده.
آقای دکتر، در واقع یعنی چقدر نمک میشه؟ چون معمولا ما مثلا 1-2 قاشق حداقل توی غذاهامون می‌ریزیم، نمک هم بیرون استفاده می‌کنیم، یه سری تنقلات هم می‌خوریم نمک داره. پس این میزان نمک مصرفی ما توی ایران زیاده، درسته؟
قطعاً. مطالعه‌ای که انجام شده اینه که متوسط در واقع مصرف روزانه نمک توی ما ایرانی‌ها به طور متوسط بالای 11 گرم در روزه. خب و مطالعه هم دقیقاً مشخص کرده که ما فقط 5 گرم از نون مصرفی نون داریم نمک دریافت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر به هیچ غذاییمون هیچ نمکی نزنیم و فقط همون نون مصرفی رو داشته باشیم، یعنی نه تنها سر سفره نیاریم بلکه تو آشپزخونمونم نمک به غذامون نزنیم، مقدار نمکی که داریم دریافت میکنیم از نون مصرفیمون فقط کل نیازهای بدن ما رو به نمک تأمین میکنه. پس این نشون میده دریافت نمک ما فقط هم به اون نمکی که سر سفره میاریم، یا فکر میکنیم که خب من غذای شوری نمیخورم، سر سفره من نمک نمیارم، پس خب خیلی خوبه، من دریافت نمکم زیاد نیست. واقعا اینجوری نیست، چون منابعی که ما تو غذاهای مختلف نمک توش وجود داره غذاهایی هم که اصلا ما تو فکرمون نمیاد. چلا مثالش رو عرض کردم، نونه. ما تو فکر نمی کردیم که نون نمک داشته باشه. غیر از اون پنیر، خیلی غذاهایی که داریم استفاده میکنیم به شکلهای مختلف، اینها هم یه چیزی جدایی از اون باز هم نمک اضافه تری داره.
اگه به دونستن علاقه مندیم، موتور جستجو همونیه که دنبالشیم. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. یک شرکت دانشمنیان موفق به تولید مکمل گیاهی شور با خالص سازی از گیاه بومی شد که جایگزین نمک طعام معمولی محسوب میشه. این مکمل غنی از تمام عناصر مورد نیاز بدن و حاوی ویتامین، اسید چرب و امگاست. این محصول یک مکمل با طعم شور که برای بیماران با فشار خون نرمال بالا به عنوان داروی کاهش فشار خون کاربرد داره. این فراورده طبیعی علاوه بر کاربرد دارویی، برای بیماران فشار خون نرمال بالا یک مکمل مولتی مینرال بیو اکتیو و جایگزین نمک طعام معمولی هم به شمار میره. مصرف این مکمل در رژیم غذایی تقریبا روزانه 10 گرم توسط هر فرد سبب بهبود تغذیه شده و در پیشگیری از سندرم متابولیک به ویژه فشار خون موثره. خالص‌سازی از گیاه بومی منحصر به دانش فنی این شرکته و هیچ محصول طبیعی در دنیا تا این میزان از تمام مواد مضر مثل نیترات، تانن و اکسالات خالص‌سازی نشده. این مکمل میتونه در گروه‌های سنی مختلف، هم از کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان در تهیه غذاها مورد استفاده قرار بگیره تا از ابتلا به بیماری پرفشاری خون پیشگیری کنه.
گفتگو میکنم با دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر فارسانی، ما موادی که اصلا فکر نمیکنیم و خب شورم نیستن، داریم کلی از اونا نمک دریافت میکنیم. مثل
کل نیاز بدنمون رو، اینجوری بگیم، کل نیاز بدنمون رو داریم ازش دریافت میکنیم. ولی خب خیلی بیشتر از اون چیزیه که بله، بعد نشون میده ما چقدر باید دقت داشته باشیم توی دریافت حالا ریز مغذیایی که به نحوی میتونن رو سلامتی ما تاثیرگذار باشن. همیشه هم اسم نمک که میاد ما فکرمون فقط به فشار خونه.
دقیقاً.
در صورت که نه، تو خیلی جاهای دیگه این نمک میتونه آسیب به ما بزنه. از ارگان‌های خیلی زیاد ما، یه مثال خیلی ساده، یه مثال خیلی ساده، کلیه ما. قطعا وقتی دریافت غذا، نمک غذای ما خیلی زیاد شد، یکی از جایی که باید اون رو تصفیه کنه کلیه های ما، بار کلیه خیلی زیادی ما وارد میکنیم به سیستم در واقع کلیوی ما، و این عملا ما رو در معرض آسیبایی میرسونه که جدای از این که فشار خون ایجاد شده ما رو با مشکل مواجه کرده، عملا رو کلیه ما مستقل داره آسیبای زیادی.
نکته خیلی مهمه دکتر فارسانی، چون معمولا ممکنه ما بگیم من که فشار خون ندارم پس حالا مهم نیست دیگه، حالا نمکم استفاده کردیم استفاده میکنیم، چون خیلی اوقات ما حتی چیزایی که فکر میکنیم مثلا مثل سوسها، مثل بیسکویت ها اینا، اگه پشت من فکر کنم خیلی از فرآورده ها رو بخونیم همه توشون نمک داره بدون اینکه مزه شوری داشته باشه. اون
تقریبا میخوام بگم که خیلی از غذاهای آماده، خیلی از سوپهای آماده،
بله،
املات صبحانه، ترکیبات فرآوری شده که تقریبا قالب به یقین همشون، ادویه ها و چاشنی هایی که ما خیلی زیاد به غذاهامون اضافه میکنیم، اینا منابع اون نمک پنهانه است که داره وارد غذای ما میشه و اصلا ما این رو لحاظ نمی کنیم. در صورتی که ما به طور متوسط اگه بخوایم حساب کنیم اون مقدار نیاز ما، قاشق چای خوری است که کل نیاز ما رو تامین میکنه.
گفتگو کردم با دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در دنیای امروز تولید نمک به شکل صنعتی و از طریق فرایندهای پیشرفته صورت می‌گیرد. نمک به عنوان یکی از مهمترین ادویه ها در غذا و تولیدات صنعتی مورد استفاده است. تاریخچه نمک نشان از اهمیت آن در زندگی انسان و تأثیرگذاری در جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. نمک به طور گسترده‌ای تاریخ اقتصادی و حتی سیاسی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. هر یک از تمدن‌ها داستان‌های خودشان را از نمک در خرافات جالب و اسطوره‌هایی که دارند با احترام و گاهی به صورت فکاهی سینه به سینه نقل می‌کنند. برخی جنگ‌ها بر سر نمک بوده است. در سال 1777 پادشاه یکی از قبایل آمریکای لاتین جهت گرفتن انبار نمک به قبایل دیگر حمله کرد و جنگ‌ها و قراردادهای بسیاری اتفاق افتاد تا صخره‌های نمکی در آمریکای لاتین برای استفاده ساکنان آن آزاد شد.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما.
هر روز موتور جستجو را همین ساعت بشنوید. موتور جستجو را در پادگیرهای مانند کست باکس و شنوتو دنبال کنید. 30881 سامانه پیامکی برای سوالات شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
شل فروت، موز انده، خرمالو گرمک، سیب، کیوی، توت فرنگی، موز،
اسموتی سنیچ، کوره میوه و دیگر هیچ.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم. خزانه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو. ببین بهار آید، بده قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو. بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شنیم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان، همراه ما بخوان، همراه ما به دانه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو. ببین بهار آید، به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو. بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان، همراه ما بخواد، همراه ما بخواد. ای شوق ناگهان، همراه ما بخواد، همراه ما بخواد، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
در آینده چیکار شد؟ امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. ما هر روز توی چیکاره بشم میریم سراغ یه رشته و شغل تا از زیر و بم آینده تحصیلی و شغلیش و درآمدش بدونیم. امروز همراه من باشید تا ببینیم کجام و میخوام با اساتید و دانشجوهای چه رشته و شغلی صحبت کنیم. اگه کنجکاو شدین در مورد رشته های مختلف و آینده شغلیشون بدونین ولی قسمت های قبلی چیکاره بشم و نشنیدین، میتونین کامل این برنامه رو توی کست باکس بشنوید. تا میرید کانال کست باکس چیکاره بشم و پیدا کنید و سابسکرایب کنید، من برم توی این یکی از کلاس هایی ببینم چه خبره.
سلام.
من دقیقاً وارد چه کلاسی شدم ممکنه بگید؟
اینجا کلاس کامپیوتر ویژن و ایمیج پروسسینگه.
بخواین یه توضیح مختصری به مخاطبمون بدین.
یکی از دوره‌های هوش مصنوعی برای اینکه شما تصویر رو ببینید و دیتا بگیرین از تصویرتون، مثلا اینکه همین خودروهایی که توی اتوبان‌ها دارن رانندگی میکنن و مثلا سرعتشون از حد مجاز بیشتر میشه، این سرعت در واقع ثبت میشه، عکس پلاک گرفته میشه، این دقیقاً کار ماشین لرنینگ و کامپیوتر ویژن هستش.
بعد این دقیقاً به چه شغلی مرتبط میشه؟
یه آیتم از برنامه نویسی تو حوزه هوش مصنوعی هستش. یعنی بچه‌هایی که میان بررسی پایتون رو یاد میگیرم، بعدش باید انتخاب کنن که حالا تو حوزه AI میخوان کار کنن، تو حوزه وب میخوان کار کنن، یا تو حوزه شبکه میخوان کار کنن. اونایی که بخوان تو حوزه AI وارد شن بهشون میگیم که خب بعدش باید دیتا آنالیز یاد بگیرن که بتونن داده ها رو آنالیز کنن، استاندارد سازی کنن. تو دوره بعدی ماشین لرنینگ یاد میگیریم که ماشین لرنینگ در واقع پیشبینیه این که در واقع بتونیم تارگت هایی که داریم رو پیشبینی کنیم. حالا مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم از ماشین لرنینگ، حالا تو ایران بیشتر تو حوزه پزشکی الان داره استفاده میشه، مثلا تشخیص سرطان که تو حوزه ماشین لرنینگ ما این کار رو انجام میدیم. و تو حوزه ویژن در واقع کاری که انجام میشه بخش اول، حالا این کلاس ما ایمیج پروسسینگ رو میگیم که تصاویر کیفیت پیدا کنه، و بخش کامپیوتر ویژن این که حالا مثلا اون الگوریتم های ماشین لرنینگ که یاد گرفتیم رو تصاویر بتونیم پیاده سازی کنیم. خیلی جاها استفاده میشه، مثلا توی
مثلا چه جاهایی؟
خودروسازی، مثلا جاهایی که لکه های رنگی روی بدنه ماشین هست با ویژن، یعنی دیگه نیازی به نیروی انسانی نیست و در واقع با استفاده از کامپیوتر ویژن این کار انجام میشه. الان تو همه شرکت ها شناسایی چهره برای سیستم حضور غیابشون، یا مثلا اون صحنه‌های اکشنی که تو سینما ساخته میشه همش در واقع همین بخش بعده.
و اینکه با توجه به اینکه ما الان توی یک آموزشگاه خصوصی هستیم، اگر بچه ها بخوان همین رشته رو داخل دانشگاه بخونن، وارد چه رشته‌ای باید بشن دقیقا؟
بچه ها معمولا میرن کامپیوتر میخونن و بعد گرایش هوش مصنوعی، تو دوره ارشدشون میتونن گرایش هوش مصنوعی رو داشته باشن. و بینایی ماشین جزء یکی از درسای در واقع هوش مصنوعی هستش.
با توجه به اینکه هوش مصنوعی به تازگی توی جامعه باب شده، ممکنه یه توضیح مختصری راجع به این هوش مصنوعی به مخاطب عام بدین؟
کلا هوش مصنوعی داره به این فکر میکنه که چی کار کنیم، در واقع یک رباتی رو بسازیم که این انسان فکر کنه و این انسان عمل کنه. خب تو سالهای خیلی دور بوده ربات هایی که این انسان عمل کنه، ولی اینکه یه ربات این انسان فکر کنه، خب اون چیزی هستش که بشر همیشه دنبالش بوده، واسه اینکه نیروی در واقع منابع انسانی که استفاده میکنه کمتر بشه، بیشتر کارهایی که به این صورت هست رو در واقع ماشین ها انجام بدن. و تو همه کشورها داره از AI استفاده میشه. من فکر میکنم که هوش مصنوعی تو ایران هم یه آینده خیلی خوبی داشته باشه، که اون که تو شرکت‌های مختلف، سازمان‌های مختلف کم کم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. فکر میکنم که آینده خیلی خوبی داشته باشه تو ایران.
پیشنهادتون به بچه‌هایی که هنوز از این رشته سر در نمیارن و اما دوست دارن به هر حال واردش بشن چیه؟
من به همه شاگردام و همه اون کسایی که حالا ممکنه اصلا حالا رشته کامپیوتری هم نداشته باشم، بهشون توصیه‌ام اینه که در هر صورت AI در آینده خیلی نزدیک جزی از زندگیتون میشه و باید بتونید از این استفاده کنید. کسایی که نتونن از AI استفاده کنن خیلی پیشرفت خوبی نمیتونن تو کاراشون داشته باشن. و اینکه توصیه‌ام اینه که یه بخش کوچیکی از AI رو لاقل یاد بگیرن. حالا این دوره تخصصی AI هستش، ولی من توصیه‌ام اینه که یه کمی از برنامه نویسی رو لاقل یاد بگیرن، به خاطر اینکه نگرششون کلن تو زندگی متفاوت میشه.
یعنی اینقدر تأثیر گذاره؟
آره آره.
گفتین آینده نزدیک. آینده نزدیک یعنی چند سال مثلا؟
من فکر میکنم در یکی دو سال آینده.
خیلی نزدیکه.
خیلی نزدیک.
آینده نزدیک از نظر من 10 سال دیگه بود، ولی اینطور که گوش میاد آره. بعد خیلی خیلی زود وارد این رشته بشیم و به هر حال ازش سر در بیاریم. از درآمدش هم برامون میگیم، بحث مهمیه.
درآمدش، این سوالی که همیشه بچه ها از من میپرسن و من همیشه هم بهشون میگم که اصلا ربطی به AI نداره. شما مثلا اگه یک آشپز ماهر باشی، اگه یک
خیاط ماهر باشی درآمدت خوبه، توی هر چیزی که مهارت داشته باشی درآمدت خوبه. و همیشه چیزی که میگم این که شما میخواین یه فیلدی رو انتخاب کنید که کار کمتری انجام بدید و پول بیشتری بگیرین، این که بخواین یک در واقع شغلی رو داشته باشین که فیکس باشه، ثابت باشه و یه کار تکراری رو هر روز انجام بدین، خب خیلی جذاب نیستش. رشته کلن برنامه نویسی، رشته های برنامه نویسی، یکی از خوبیاش اینه که شما همیشه همواره دارین از مغزتون استفاده میکنید و در کل دنیا شما هیچ فردی رو نمیتونید پیدا کنید که برنامه نویس باشه و آلزایمر گرفته باشه. این یکی از خوبیای آره، یک مزیته. و که اون که تو شما اگر مثلا خیلی حرفه این کار رو انجام بدین، خب درآمدش اصلا عدد خیلی بالاییه، ولی من شاگردای خودم که الان رفتن سر کار و دارن کار میکنن،
بله،
عدداشون، عددهایی که میگیرن متغیره بسته به کاری که دارن انجام میدن، ولی خیلی بیشتر از اون حقوق کارمندی هستش، حتی اونایی که تو سطح پایینی از برنامه‌نویسی هستن.
خب این خیلی عالیه. ما بین صحبتاتون یه موردی رو اشاره کردین، این که مدام شما باید خلاقیت به خرج بدین، یعنی آلزایمر نمیگیرین.
اگه آدمی هستی که حاضری مثلا بشین پشت سیستم، گاهی وقتا لازم مثلا 6-7 ساعت پشت سر هم پشت سیستم بشینی به حل یه مسئله فکر کنی، کداتو تغییر بدی. اگه آدمی هستین که میتونید توانایی این کار رو دارین، آره این رشته‌ایه که چون دارید همش دارید از مغزتون استفاده میکنید، اصلا هیچ وقت به بیماری آلزایمر
نگران نباشین، آلزایمر نمیگیرید. ولی خب در کنارش باید یک ذهن منسجمی هم داشته باشی دیگه.
من همیشه میگم که مهمترین شرط اینه که شما علاقمند باشید، بقیهش قابل حله. من شاگردی داشتم که از لحاظ هوشی هم توی سطح متوسطی بوده، ولی چون تلاشش خیلی خوب بوده الان الان توی شرکت خیلی خوبی داره کار میکنه و یه درآمد خیلی خوب داره.
خیلی هم عالی. و اینکه دیگه سوال آخرم، بیشتر از این خستتون نمی کنم، بچه ها بعد از چند سال یا چند ترم میتونن وارد بازار کار بشن؟
ببینید دوره‌های AI به این شکله که یعنی کسی که صفر صفر باشه، اصلا رشتش هم غیر مرتبط باشه، اومده و میگه که من میخوام تو حوزه AI فعالیت کنم، ما بهش میگیم که اول دوره الگوریتم رو بگذرونه، دوره پایتون بعدشه، بعد دوره دیتا آنالایزه، بعد دوره ماشین لرنینگه، دوره کامپیوتر ویژن و ایمیج پروسسینگ،
مرحله به مرحله،
و در نهایت دوره دیپ لرنینگ. حالا بحثای بعدش دیگه میشه تخصصی تر، مثلا حوزه یکی ممکنه بخواد تو حوزه NLP مثلا فعالیت کنه، ولی شما مثلا از دوره ماشین لرنینگ به بعد، یعنی ماشین لرنینگ رو که یاد میگیری، میتونی دیگه وارد بازار کار بشی.
بعد از چند ترم یا چند سال؟
هر کدوم از اینا یک ترمه و دوره هاش هم معمولا 50 ساعت 60 ساعته، تقریبا یه سال اگه بدون وقفه بیان کلاس ها رو تقریبا یک سال تو میکشه، یک سال.
و این زمان خوبیه برای اینکه یک مهارت رو یاد بگیری و وارد بازار کار بشی. خیلی ممنونم ازتون، عذرخواهی میکنم اگر بیش از این وقت کلاستون رو گرفتم. اینم از کلاس امروز. قبول دارم یکم بحث سنگین بود، ولی مطمئنم برای شما که به برنامه نویسی علاقه دارید و برای شمایی که رشتتون مرتبطه، مثل آب خوردنه. شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه، فرقی